ساعت 22 به برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا خوش آمدید. دوشنبه 24 دی ماه 1403 خورشیدی برابر با 13 ماه ژانویه سال 2025 میلادی است. سلامی گرم به یکایی که شما که از هر کنج و کنار این جهان پهناور به 22 رادیو فردا پیوسته دلهی روانشاد هستم و در 60 دقیقه طول این برنامه با گزارش ها و تحلیل هایی از این دست همراه شما خواهم بود. نواف سلام مأمور تشکیل کابینه لبنان شد و آزادی یک ایرانی در ایتالیا پس از آزادی خبرنگار ایتالیایی در ایران.
بالاخره اروپایی‌ها غربی‌ها وقتی اتباعش رو در ایران زندانی میشن سعی میکنن اونها رو نجات بدن و جمهوری اسلامی از این مسئله خبر داره و سعی میکنه استفاده کنه از این مسئله که زندانیایی که خودش در غرب داره رو آزاد کنه یا پولی که داره آزاد کنه یا بالاخره به اهدافی داره برسه.
سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام روز یکشنبه گفت که بررسی‌های فنی، تخصصی و کارشناسی در مورد پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یعنی همان CFD و کنوانسیون پالرمو آغاز شده. امروز نمایندگان اعتراض کردند.
دلیل اینکه جمهوری اسلامی اکنون دست به این کار میزنه برای اینکه در اضطرار قرار گرفته، در خطر سرنگونی به طور قطعی قرار گرفته، این فقط نشانه عجز، نشانه تسلیمه.
همین ها و هم بسیار بیش از اینها در انتظار شماست، اما نبیش از آن که سری به دنیای خبرها بزنیم و از همکارم رضا جمالی بشنویم که گردآوری، نگارش و تدوین خبرهای امروز رادیو فردا را عهده‌دار بوده.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. کاخ کرملین روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد پیمان همکاری جامع راهبردی میان تهران و مسکو روز جمعه 28 دی ماه در جریان سفر رسمی رئیس جمهوری ایران به روسیه امضا خواهد شد. بر اساس این بیانیه ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان قرار است علاوه بر امضای این توافقنامه در باره زمینه‌های تجارت و سرمایه‌گذاری، حمل و نقل و لوجستیک و همچنین موضوعات مهم منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر کنند. همزمان اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تایید این خبر گفت روند تهیه این معاهده حدود 2.5 سال طول کشیده و آن را متن به روز شده توافقنامه پیشین دو کشور خواند. پیشتر شماری از فعالان سیاسی و مدنی درباره همکاری‌های اطلاعاتی، امنیتی و سایبری مطرح شده در این توافقنامه ابراز نگرانی کردند. با پایان دور سوم گفتگوهای ایران با سه کشور اروپایی حاضر در برجام در ژنو سوئیس، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی از اتفاق نظر برای ادامه این گفتگوها خبر داد. معاون حقوقی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس این دوره از گفتگوها را جدی و سازنده خواند و از بررسی دو حوزه هسته‌ای و رفع تحریم‌ها با طرف‌های اروپایی خبر داد. به گفته کاظم غریب‌آبادی در این دوره از مذاکرات توافق شد که گفتگوها ادامه یابد. پس از آنکه بریتانیا، فرانسه و آلمان ماه گذشته در نامه‌ای به شورای امنیت برای بازگشت فوری همه تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران و فعال کردن دوباره مکانیسم ماشه اعلام آمادگی کردند، جمهوری اسلامی یک هیئت دیپلماتیک را برای گفتگو با دیپلمات‌های اروپایی با هدف کاهش تنش‌ها راهی ژنو کرد. بیش از 120 نماینده مجلس روز دوشنبه در نامه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار توقف بررسی لوایح FATF در آن مجمع شدند. به گزارش خبرگزاری مهر این گروه از نمایندگان مجلس مدعی شدند پذیرش FATF برای کشور مشکلات امنیتی ایجاد می‌کند. به ادعای آنان پذیرش FATF و عمل به تمامی درخواست‌های مطرح شده در برنامه گروه اقدام ویژه مالی هیچ فایده‌ای برای ایران ندارد و موجب افزایش مشکلات تحریمی مانند کشف راه‌های دور زدن تحریم‌ها و مسدود شدن این راه‌ها می‌شود. در روزهای گذشته برخی مقامات دولت پزشکیان از موافقت رهبر جمهوری اسلامی با بررسی دوباره دو لایحه باقی مانده FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر دادند. جوزف آن رئیس جمهوری لبنان روز دوشنبه بعد از مشورت با فراکسیون‌های پارلمان این کشور نواف سلام رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه را مأمور تشکیل کابینه کرد. بر اساس گزارش‌ها نواف سلام با کسب حمایت 84 نماینده پارلمان لبنان در مسیر رسیدن به سمت نخست وزیری این کشور قرار گرفت. این اتفاق نشان دهنده تضعیف موقعیت حزب الله گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی است که خواستار باقی ماندن نجیب میقاتی در این سمت بود. نجیب میقاتی تنها موفق به کسب رأی 9 نماینده پارلمان شد. حمایت اکثریت نمایندگان از نواف سلام از تغییر بزرگ در توازن قدرت میان جناح‌های مختلف لبنان پس از جنگ حزب الله با اسرائیل و سقوط متحدش بشار اسد در سوریه در ماه گذشته حکایت دارد. و عربستان سعودی روز دوشنبه اعلام کرد این کشور قصد دارد درآمد خود از راه فروش مواد معدنی از جمله اورانیوم غنی شده را افزایش دهد. به گفته عبدالعزیز بن سلمان، ریاض قصد دارد ضمن غنی سازی اورانیوم کک زرد تولید کند. کک زرد در تولید میله‌های سوخت و راکتورهای هسته‌ای کاربرد دارد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
و رادیو فردا سپاسگزار از این همراهی شما. بشنوید که جوزف اون رئیس جمهوری لبنان پس از مشورت با فراکسیون های پارلمان نواف سلام رئیس دیوان لاهه را رسما مأمور تشکیل کابینه لبنان کرد. نواف سلام نامزد کدام طیف در لبنان است و جزئیات این روند چیست؟ با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در حوزه خاورمیانه در همین ارتباط گفتگو کرده ایم.
آقای نواف سلام از سوی گروه های اپوزیسیون، گروه هایی که مخالف حزب الله هستن، نامزد شده برای نخست وزیری لبنان به خاطر اینکه ترکیب فعلی پارلمان لبنان به لحاظ محاسبه ای در دست حزب الله و مخالفانش است. اما اتفاقاتی که در ماه اخیر افتاده، از جمله حملاتی که اسرائیل علیه حزب الله انجام داده، همچنین سقوط نظام بشار اسد، معادله را در لبنان تغییر داده. برای همین نمایندگان پارلمان 84 تاشون به بنابر مشورت هایی که با رئیس جمهور آقای جوزف اون داشتن اعلام کردند که نواف سلام رأی میدن برای در دست گرفتن ریاست دولت لبنان.
خب ایلیا، موضع حزب الله این میان چه بوده؟
حزب الله به شدت مخالفت کرد. آقای محمد رد رئیس فراکسیون حزب الله در کنفرانس خبری که پس از دیدار با رئیس جمهور لبنان داشته بسیار خشمگین بود، گفت که ما دست دوستی دراز کردیم اما این دست قطع شد. به نظر میرسه بسیار ناخرسند است حزب الله از این اتفاق افتاده، به خاطر سابقه که آقای نواف سلام داشته و مواضع سیاسیش و همچنین مواضع دیگر گروه‌های اپوزیسیون. اما متحد حزب الله جنبش عمل موضع میانه‌تر داشت، اگرچه اعلام کرد از آقای نواف سلام حمایت نمی‌کرده. دیگر متحد حزب الله که مسیح هست، تر جریانی که میشل اون تشکیل داده، اتفاقا اعلام کرد که به آقای نواف سلام رأی میده.
ایلیا، حالا این نواف سلام چگونه سوابقی داره؟ چی در کارنامش ذکر شده؟
آخرین پستی که در کارنامش داره که همچنان ادامه داره، چون آقای نواف سلام الان خارج از لبنان هست و قرار هست به لبنان بره، ریاست دیوان بین‌المللی دادگستری هست، دیوان لاهه، همون دیوانی که رأی داد به گناهکار بودن حزب الله در قتل رفیق خلیل نخست وزیر اسبق لبنان. خود آقای نواف سلام رأی داده به این مسئله و مؤثر بوده در مجرم شناختن اعضای حزب الله در قتل رفیق حریری. اما دیگر مسائلی که در کارنامه خود داشته بسیار بلند بالا هست، در بسیار از سمت‌های سیاسی و حقوقی بوده، فعالیت حقوقی زیادی داشته، اما به عنوان دیپلمات کهنه‌کار هم شناخته میشه، از جمله سفیر دائم لبنان در سازمان ملل متحد بوده از سال 2007 تا 2017، نایب رئیس 67مین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد بوده، نماینده لبنان در شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد بوده، همچنین عضو هیئت‌های نمایندگی میدانی شورای امنیت در کشورهای مثل اتیوپی، سودان، کنیا و اوگاندا و افغانستان هم بوده.
بله، جوزف آون رئیس جمهوری لبنان پس از مشورت با فراکسیون‌های پارلمان نواف سلام رئیس دیوان لاهه را رسما مأمور تشکیل کابینه کشور کرده. از ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در حوزه خاورمیانه می‌شنیدیم. روزنامه واشنگتن پست با اشاره به رژه‌ها و رزمایش‌های نیروهای نظامی ایران در روزهای اخیر این اقدامات جمهوری اسلامی را تلاش برای قدرت نمایی در آستانه ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید و همچنین بازتاب نگرانی‌های جمهوری اسلامی از احتمال بی‌ثباتی‌های داخلی خوانده. گلناز اسفندیاری و چکیده‌ای از این مقاله روزنامه واشنگتن پست.
روزنامه واشنگتن پست میگوید که رزمایش روزهای گذشته نیروهای نظامی ایران تلاشی است برای قدرتنمایی در آغاز سالی که جمهوری اسلامی را با چالش‌های تازه‌ای روبرو خواهد کرد. واشنگتن پست میگوید که رزمایش هفته گذشته ایران گسترده ترین تمرینات نظامی آن کشور در یک دهه اخیر بود که شامل پرواز پهپاد، نمایش موشک‌های بالیستیک و مقابله با یک حمله شبیه سازی شده در تأسیسات هسته‌ای فوردو می‌شد. علی محمد ناینی از سخنگویان سپاه پاسداران گفت این تمرینات در واکنش به تهدیدهای تازه انجام شده است. و گفت ایران تولید موشک را حتی برای یک روز متوقف نکرده است و افزود که سیستم دفاع هوایی این کشور کاملا فعال و در بسیاری از موارد بروز شده است. اما به نوشته واشنگتن پست این سخنان نمیتواند استراب چشمگیر در جامعه ایران را پنهان کند. این روزنامه به بازگشت به قدرت دونالد ترامپ در آمریکا اشاره کرده و میگوید که وی قصد دارد ایران را تحت فشار حداکثری قرار دهد و این در حالی است که اسرائیل هم در حال بررسی حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران است. این روزنامه میگوید در حالی که مقامات نظامی ایران پدافند هوایی کشور را به نمایش گذاشتند، تحقیقات این روزنامه نشان می‌دهد که حمله دو ماه پیش اسرائیل بخش مهمی از سامانه هوایی ایران را نابود کرد و یا صدمات جدی به آن وارد کرد. آقای ناینی اما این ادعا را تلاشی از سوی دشمنان برای ضعیف نشان دادن ایران دانست. این در حالی است که واشنگتن پست نوشته است که سامانه‌ای که در روزهای اخیر به نمایش گذاشته شد نسبت به سامانه‌ای که اسرائیل نابود کرد کیفیت پایین‌تری داشت. افشان استوار استاد امور امنیت ملی در آمریکا به روزنامه واشنگتن پست گفت ایران تقریبا همه کارت‌های خود را رو کرده است. به افسود درگیری‌های سال گذشته توانایی‌های نظامی ایران را آشکار کرد و نشان داد ایران به اندازه‌ای که همه می‌ترسیدند قدرت ندارد. به گفته وی این مسئله جمهوری اسلامی را به طور قابل توجهی تضعیف کرده است.
بله، اشاره همکارم گلناز اسفندیاری و گزارش او در مورد آنچه که روزنامه واشنگتن پست نوشته بود. واشنگتن پست با اشاره به رژه‌ها و رزمایش‌های نیروهای نظامی ایران در روزهای اخیر گفته بود که این اقدامات تلاش برای قدرت نمایی در آستانه ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید است و بازتاب دهنده نگرانی‌های جمهوری اسلامی از احتمال بی‌ثباتی داخلی. و اما برای دومین بار در کمتر از دو ماه دیپلمات‌های ایران و کشورهای اروپایی به سوئیس می‌روند تا دو روز در شهر ژنو در مورد مسائل مختلف به ویژه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگو کنند. اما حتی خود این کشورها هم پیش از برگزاری گفتند که احتمالاً اتفاق خاصی در این مذاکرات رخ نخواهد داد و همه باید منتظر بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید باقی بمانند. از سعید جعفری بشنویم.
درست یک هفته پیش از روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا، ایران و کشورهای اروپایی برای دومین بار در کمتر از دو ماه گذشته در ژنو گرد هم می‌آیند تا درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگو کنند. نشستی که طرفین تأکید دارند نه یک مذاکره جدی، که بیشتر تبادل نظرات خواهد بود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در خصوص احتمال گفتگو با ایالات متحده میگوید جمهوری اسلامی هرگز میز مذاکره را ترک نکرده است.
همین امروز فردا مذاکرات در مورد البته طیف مختلفی از موضوعات در ژنو بین ایران و سه کشور اروپایی در جریان هست. علل اصول در رابطه با آمریکا هم با توجه به عملکردها، با توجه به رویکردها در زمان مقتضی تصمیم خواهیم گرفت.
خبرگزاری فرانسه به نقل از وزارت خارجه آلمان گزارش داده که نشست در ژنو صرفاً یک مشاوره خواهد بود. وزارت خارجه فرانسه هم روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که برگزاری این ملاقات نشانه ای از این است که سه کشور اروپایی به تلاش‌های خود برای حل دیپلماتیک برنامه هسته‌ای ایران ادامه می‌دهند. طرفین تاکید دارند که هیچ دستور کار مشخصی در این گفتگوها وجود ندارد و حتی قرار هم نیست بازگشت احتمالی به برجام یا آغاز گفتگوهای منتهی به یک توافق دیگر را بررسی کنند. در همین حال ابراز نگرانی مقام‌های اروپایی از پیشرفت در برنامه هسته‌ای ایران افزایش یافته است. رویکردی که با نزدیک شدن به بندهای غروب برجام در سال جاری میلادی و پایان مهلت فعال کردن مکانیسم ماشه پررنگ‌تر هم خواهد شد. با توجه به نقش محوری ایالات متحده در تعیین تکلیف برنامه هسته‌ای ایران، قابل انتظار است که همه چیز به بعد از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید موکول شود. او در دور نخست ریاست جمهوریش راهبرد فشار حد اکثری را پی گرفت و با خروج ایالات متحده از برجام عملاً آن توافق را از بین برد. حالا بسیاری منتظرند تا او از رویکرد جدید ایالات متحده در قبال ایران رونمایی کند. رئیس جمهور منتخب آمریکا در دوران تبلیغات انتخاباتی خود به صورت دو پهلو در این خصوص صحبت کرده بود. از یک طرف از تمایلش برای توافق با ایران سخن می گفت و از سوی دیگر از دولت بایدن انتقاد می کرد که راهبرد فشار حد اکثری علیه ایران را رها کرده است.
حتما این کار را می کنم. ما باید با ایران به توافق برسیم چون پیامداش غیر قابل تصوره. من فقط میخوام که اونا سلاح هسته‌ای نداشته باشند و بهشون همچین اجازه‌ای نمیدم. اما ما باید باهاشون به توافق برسیم و در واقع حتی رسیده بودیم. اگر انتخابات سال 2020 درست انجام شده بود، من یه هفته بعدش با ایران توافق کرده بودم. من آماده بودم این کار رو انجام بدم و اونا هم همینطور، اما نمیدونستن چطور به این مسئله نزدیک بشن. ایران در زمان من هیچ پولی نداشت، اما اونا تو 3.5 سال گذشته به 300 میلیارد دلار پول رسیدن. علاوه بر این، اونا عراق رو هم عملاً به عنوان زیر مجموعه خودشون در آوردن. بنابراین این خیلی غم انگیزه که الان شاهدش باشیم. ایران خیلی ثروتمند شده، ولی در زمان من اونا اصلاً پولی نداشتن.
رئیس جمهور منتخب آمریکا بعد از پیروزی در انتخابات افرادی را در کابینه خود به کار گرفته که احتمال تکرار راهبرد فشار حداکثری در قبال ایران را افزایش داده. اما در این حال او در این مدت نسبتاً در قبال رویکرد خود در این رابطه سکوت کرده است. می توان انتظار داشت که اتفاق خاصی در دو روزی که نمایندگان ایران، اتحادیه اروپا و 3 کشور اروپایی در ژنو دور هم جمع می شوند نیفتد و تنها شمع اتاق مذاکرات برای فردای احتمالی گفتگوهای اصلی روشن نگه داشته شود.
گزارش سعید جعفری رو می شنیدید و اولیویه گراندو، شهروند 34 ساله فرانسوی که در ایران زندانی است، برای اولین بار هویت کامل خود را فاش کرد و در پیام صوتی که از زندان اوین منتشر کرد، خواستار کمک برای آزادیش به همراه 2 فرانسوی زندانی دیگر در ایران شد. چند ساعت پس از انتشار این فایل صوتی، خانواده ناهید تقوی، شهروند آلمانی ایرانی، از آزادی او پس از 4 سال زندان خبر دادند. حالا این بار بریم و بشنویم از مصطفی خلجی.
به غیر از یک زوج فرانسوی، تا کنون فقط نام کوچک اولیویه به عنوان 3 زندانی فرانسوی در ایران منتشر شده بود. اما امروز خانواده او هویت کامل این زندانی را فاش کردند. اولیویه گروندو که پاییز سال 1401 در شیراز بازداشت و به اتهام توطئه علیه جمهوری اسلامی به 5 سال زندان محکوم شد. برای اولین بار یک پیام صوتی او که برای خانواده اش فرستاده شده بود، امروز در یک شبکه رادیویی فرانسه پخش شد.
من 2 سال و 3 ماه است که در گروگان حکومت ایران هستم. من از سلولم در زندان اصلی تهران صحبت میکنم. من بیگناهم. همه اینجا میدانند که من بیگناهم. دادگاهی که مرا محکوم کرد هیچ مدرکی علیهم نداشت. کاملا میدانم که سخن گفتن مرا در معرض اقدامات تلافی جویانه گروگانگیران قرار میدهد که قابل پیش بینی ترین آن رد درخواستم برای آزادی مشروط و تشدید شرایط بازداشتم از جمله با قطع وسایل ارتباطی است. در این شرایط صحبت کردن خطر کردن است، اما خطر وجود دارد. بنابراین امید وجود دارد و امید بسیار کمی برایم باقی مانده است. بازگشت چیست؟ این یک رویای قدیمی است که دیگر برای معنا بخشیدن به این بیدار ماندن های طاقت فرسا کافی نیست. من واقعا خیلی خستم. شما که قدرت تاثیرگذاری بر این موضوع را دارید، این حقیقت را بشنوید. قدرت سیسیل، قدرت ژاک، قدرت اولویه در حال اتمام است. در این شرایط فرسودگی برای من کاملا روشن شده که مسئولیتم این است زنده بمانم. مسئولیت شما این است که برای بقای سه انسان تلاش کنید.
ترز گروندو، مادر این زندانی سیاسی، به شبکه رادیویی فرانس انتر گفت که تصمیم علنی شدن جزئیات پرونده پسرش بر عهده خود او بود.
این اولیویه بود که این تصمیم را گرفت. بنابراین ما او را همراهی کردیم. سه دوره وجود داشت. یک دوره دیپلماتیک که طی آن ما اجازه دادیم آنان اقداماتی انجام دهند. اما هیچ چیزی اتفاق نیفتاد. مرحله بعدی زمان فکر کردن اولیویه بود. و الان زمان رسانه‌ای شدن این موضوع است. وقتی دو سال از زندانی شدن او گذشت، او گفت که حالا می شود اعلام کرد. ما کم کم شروع کردیم به آماده کردن اعلام این موضوع.
شکست شدن سکوت اولیویه گروندو چند ساعت پس از آن صورت گرفت که خانواده ناهید تقوی، شهروند آلمانی ایرانی، از آزادی او خبر دادند. خانم تقوی از 4 سال پیش با اتهام‌های سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برد. همچنین این آزادی چند روز پس از آزادی چچیلیا سالا، روزنامه‌نگار ایتالیایی، از بازداشت جمهوری اسلامی و بازگشت به ایتالیا صورت گرفت. در چنین شرایطی تلاش‌ها برای آزادی دیگر زندانیان خارجی باقی مانده در ایران افزایش یافته است. در فرانسه کارزارها برای آزادی سسیل کولر و ژاک پاری، دو شهروند دیگر فرانسوی زندانی در ایران، همچنان ادامه دارد. نوئمی کولر، خواهر سسیل، چند روز پیش درباره وضعیت این زندانی به خبرگزاری فرانسه گفت:
سسیل 25 دسامبر روز کریسمس با ما تماس گرفت. طبق معمول تماس ویدیویی واتساپ بود که تحت نظارت شدید انجام می شد. کمی بیشتر از حد معمول طول کشید، چون معمولا 5 دقیقه است، ولی این دفعه 10 دقیقه طول کشید. سسیل به خودش وفاداره، می خواد به ما نشون بده که همچنان سر پاس، می خواد ما نگران نباشیم. اما هنوز احساس می کنیم که ناامیدی او عمیق‌تر و عمیق‌تر می شه و از نحوه صحبت کردنش، نحوه بیانش احساس میکنیم که امیدش رو به اینکه روزی از زندان خارج میشه از دست میده.
جمهوری اسلامی متهم است با بکارگیری آنچه سیاست گروگانگیری خوانده میشود در تلاش برای فشار بر دولت‌های خارجی برای برآورده کردن خواسته‌های خود است. وزارت خارجه فرانسه امروز از شجاعت 3 شهروند فرانسوی بازداشت شده در ایران و بستگان آنان در مصیبتی که جمهوری اسلامی به آنها تحمیل کرده تمجید کرد. جمعه گذشته فرانسه سفیر جمهوری اسلامی در پاریس را احضار کرد تا نسبت به آنچه وضعیت گروگان‌های دولتی خوانده شد اعتراض کند.
مصطفی خلجی گزارش می‌داد و این ماجرا همچنان ادامه دارد. بشنوید که روز یکشنبه محمد عابدینی، شهروند ایرانی بازداشت شده در ایتالیا، آزاد شد و بلافاصله راهی ایران شد. آزادی محمد عابدینی به فاصله اندکی از آزادی چچیلیا سالا، خبرنگار ایتالیایی بازداشت شده در تهران انجام شد. روز دوشنبه هم دختر ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی زندانی در ایران، از آزادی مادر خود و بازگشتش به آلمان خبر داد. هومن عسکری از رادیو فردا گفتگویی داشته با آرش سرکوهی، مشاور ارشد حقوق بشر در پارلمان آلمان، و نخست از او پرسیده که آزادی این زندانیان در دو طرف تحت چه شرایطی انجام می شود. بشنویم از آرش سرکوهی.
به نظر من هنوز مشخص نیست، ما از مذاکرات پشت پرده خبری نداریم. این مبادله های زندانی ها در زمان های زیادی اتفاق افتاده، چه در زمان هایی که روابط ایران و غرب و اروپا بهتر بوده، چه در زمان هایی که روابط آنها بدتر بوده. این به نظر من این مبادله ها میتونه بخشی از یک مذاکره و توافق بزرگتری باشه، فقط یک بخش کوچیک از اون باشه. از بخش دیگه هنوز خبری نداریم. شاید در آینده که خبرها تکمیل بشه بتونیم تصویر بهتری داشته باشیم. میتونه هم ربطی نداشته باشه، چون همونجوری گفتم بالاخره این اروپایی ها غربی ها وقتی اتباعش رو در ایران زندانی میشن، سعی میکنن اونها رو نجات بدن و جمهوری اسلامی از این مسئله خبر داره و سعی میکنه استفاده کنه از این مسئله که زندانیایی که خودش در غرب داره را آزاد کنه، یا پولی که داره آزاد کنه، یا بالاخره به اهدافی داره برسه. در واقع از اینا برای استفاده میکنه که به اهداف خودش برسه و این سیاست تا الان جواب داده. ما دیدیم که هم آقای اسدی بر به ایران برگشت، هم آقای نوری به ایران برگشت، هم مصری پولاد که ایران در آمریکا داشت آزاد شد و اینها رو به گروگان‌ها عوض کردن و بنابراین جمهوری اسلامی دلیل نمی‌بینه که این سیاست ادامه نده. این میتونه ربطی نداشته باشه به مذاکرات بزرگتر، مذاکرات ژئوپلیتیک، مذاکرات اتمی، میتونه بخشی از اون هم باشه. به نظر من هنوز ما اطلاعات کافی در این زمینه در دست نداریم.
البته در حال حاضر هر دو طرف، یعنی دست کم در مورد چچیلیا سالا و محمد آبدینی، هم ایتالیا و هم جمهوری اسلامی اعلام کردند که این مسئله آزادی زندانیان تبادل نبوده، اون چیزی که رسما اعلام کردند. اما با فرض اینکه این مبادله صورت گرفته باشه، آیا اونطور که برخی هشدار میدند این منجر نمیشه به اینکه رویکرد گروگانگیری این وسط تقویت بشه؟
سوال خوبی به نظر من، چون هر بار که همچین مبادله اتفاق میفته این سوال مطرح میشه و به نظر من جوابش هم مثبت متاسفانه. این کار همونجوری گفتم برای جمهوری اسلامی جواب داده، یعنی وقتی دیده که یکی از اتباع اون حالا به هر جرمی در اروپا دستگیر یا محکوم شده و اون شخص براش مهم بوده، سعی کرده که با دستگیر کردن حالا دو تابعیتی یا اتباع اون کشور، اون کشور زیر فشار بذاره و به یک مبادله برسه و تا الان این مسئله جواب داده و این به نظر من اینجا جمهوری اسلامی دست بالاتر داره، بخاطر اینکه جمهوری اسلامی حاضر کاری رو بکنه که دولت‌های غربی به اسپین سالگی حاضر نیستن کار بکنه. جمهوری اسلامی به راحتی برای رسیدن به اهدافش جان انسان‌ها رو به خطر میندازه، چه شهروندان خودش رو چه شهروندان دیگر کشورهای دیگر، و کشور غربی، کشورهای دموکراتیک غربی به راحتی این کارو نمی‌کنه. بنابراین وقتی یک مثلا یک تابع ایتالیا یا سوئد یا آلمان یا هر چی در ایران دستگیر میشن و سعی می‌کنن نجات بدن، و اگر من یا شما هم یک سیاستمدار کشور غربی باشیم و مسئول باشیم نسبت به جان اتباع خودمون که وظیفه‌مون اینه، شما رئیس جمهوری برای غربی وظیفه داره جان اتباعش رو نجات بده تا جایی که میتونه، و خب حاضر مبادله بکنه، حاضر این کار رو بکنه به خاطر اینکه جامعه مدنی اون رو زیر فشار میذاره، خانواده این فرد رو زیر فشار میذاره، خیلی اتفاقایی میفته در یک کشور دموکراتیک، رسانه ها این مسئله بزرگ میکنن. برای اون سیاستمدار میتونه بیارزه که خب حالا یک مثلا کسی رو که در سوئد محکوم شده مثلا مثل آقای نوری، اون رو به ایران بده و خب جان یک شهروند خودش یا چند شهروند رو نجات بده. ما این در گذشته اینو خیلی زیاد دیدیم. به نظر قابل فهم هست که اروپاییان رفتار رو میکنن. از طرف دیگه هم خب همیشه اعلام میکنن که خطرناکه به ایران سفر نکنیم، مخصوصا به دو تابعیتی ها این هشدار رو میدن، ولی خب در کشور آزاد شما نمیتونید جلوگیری کنید که یک شخصی به سفر بره. مسئله شخصی اون فرده، یک فرد دوست داره به جاهای خطرناک سفر کنه، شما نمیتونید ممنوع بکنید این رو که دموکراتیک اینجا. در آن واحد اگر این فرد رفت به جای خطرناک سفر کرد مثل ایران، شما همچنان وظیفه دارین جانش رو نجات بدین که در خطر افتاد. اینم جزء وظایف یک دولت دموکراتیکی که به نظرم وظیفه خوبی هم هست. بنابراین در اینجا جمهوری اسلامی میگم دست بالاتر داره، چون حاضر از جان انسان ها مایه بذاره، اونها رو قربانی بکنه برای رسیدن به اهدافش. بنابراین این سیاست گروگانگیری جواب میده. اینکه ما بگیم مذاکره نمی کنیم، عوض نمی کنیم، خیلی خیلی جواب سختیه، چون جان یک شهروند شما در خطر. همونجوری گفتم رسانه ها، افکار عمومی، خانواده اون شخص در اون کشور غربی شما زیر فشار قرار میدن. به سادگی شما بگید من مذاکره نمیکنم. امیدیم که همه کشور غربی، هم آمریکا، هم سوئد، ایتالیا، آلمان، اینا همه در شرایط مختلف این مذاکرات رو انجام دادن و اتباع خودشون رو سعی کردن نجات بدن.
همین امروز که داریم گفتگو میکنیم، دور سوم گفتگوهای ایران و ترویکای اروپایی آغاز شده. این روند آزادی زندانیان یا احتمالاً تبادل زندانیان بین دو طرف چه تأثیری داره بر این مذاکرات؟
این در آینده مشخص میشه، هنوز مشخص نیست. میتونه این تبادل زندانی ها بخشی از این مذاکرات باشه، بخشی از یک توافق بزرگتر باشه که مسائل ژئوپلیتیک، مسائل اتمی، مسائل نظامی ربط داشته باشه. میتونم نباشه، یعنی میگم ما دیدیم در زمانی که ایران و غرب و آمریکا حکومت بیشتری داشتن یا کمتری داشتن این مبادله ها صورت گرفته. به نظر من اینا معمولا این مذاکرات بخشی از تبادل‌های بزرگتر نیستن، بلکه در واقع از منطق خودشون پیروی میکنن. ولی من حداقل به این اطلاعاتی بیشتر دسترسی ندارم، فکر نکنم به این سادگی بشه این اطلاعاتی بیشتر دسترسی داشت که در پس پرده، در پشت پرده چه مذاکرات جریانه و آیا این تبادل زندانی‌ها در واقع نشانه از یک توافق بزرگتر بین ایران و غرب هست یا نه. اونجوری گفتم میتونه باشه، ولی میتونم ربطی به این مسئله نداشته باشه.
عزیزان، گفتگوی آرش سرکوهی، مشاور ارشد حقوق بشر در پارلمان آلمان رو با همکارم هومن عسکری میشنیدیم و الان فرصتی داریم برای اینکه در پیام رسان واتساپ شمارمون رو اعلام کنم تا شما بتونید صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا برسونید. 2420-725-970-30 تکرار میکنم، در پیام رسان واتساپ با شماره 2-0-420-725-970-30 میتونید هرچی که مد نظرتونه بیان کنید با صدای خودتون و اون رو در تریبون آزاد رادیو فردا بعدن از رادیو فردا بشنوید. عزیزان، فرصت کوتاهی دارم براتون سرخط چند خبر رو بخونم. کاخ کرملین از امضای پیمان همکاری جامعه راهبردی ایران و روسیه جمعه این هفته خبر داده. ایران دور سوم گفتگوهای سیاسی با سه قدرت اروپایی در ژنو رو سازنده ارزیابی کرده و جوزف آون رئیس جمهوری لبنان روز دوشنبه پس از مشورت با فراکسیون‌های پارلمان این کشور نواف سلام رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه رو مأمور تشکیل کابینه کرده و وزیر انرژی عربستان سعودی روز دوشنبه اعلام کرد این کشور قصد داره درآمد خودش از راه فروش مواد معدنی از جمله اورانیوم رو افزایش بده. رسانه‌های ایران روز دوشنبه از لغو ممنوعیت برگزاری مسابقات آسیایی فوتبال در این کشور خبر دادن و دختر ناهید تقوی از آزادی این زندانی دو تابعیتی و بازگشت او به آلمان گفته. بیش از 120 نماینده مجلس خواستار توقف بررسی لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بازداشت محمد عابدینی در ایتالیا رو گروگان گیری خوانده و قطر متن نهایی توافق آتش بس رو به اسرائیل و حماس ارائه داد.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
روز یکشنبه سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد که بررسی‌های فنی و کارشناسی در مورد پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا به عبارت دیگر CFT و همچنین کنوانسیون پالرمو در کمیسیون‌های تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شده. این در حالی است که بلافاصله روز دوشنبه 120 نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت خواستار توقف این بررسی‌ها شدند. اما نکته اینجاست که شماری از مقامات دولت پزشکیان خبر دادند که علی خامنه‌ای با بررسی دوباره دو لایحه باقی مانده FATF موافقت کرده. از حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا پرسیده ایم که دلیل موافقت با بررسی دوباره این لوایح چه میتواند باشد؟ بشنویم از استاد اقتصاد در بریتانیا حسن منصور.
دلیل این که جمهوری اسلامی اکنون دست به این کار میزنه برای اینکه در اضطرار قرار گرفته، در خطر سرنگونی به طور قطعی قرار گرفته، در اینکه دست و پا میزنه. آیا این کار رو میتونن بکنن؟ امروز مثلا CFT تایید کردن اون، امروز دیگر گروه های تروریستی پیرامون جمهوری اسلامی بیش از 80%شون نابود شدن. جمهوری اسلامی این میلیاردها دلار پول ملت رو میفرستاد این تروریستا. تا اون CFT میگوید که تامین مالی تروریسم ممنوعه. اکنون که دست و بالش قطع شده میخواد این رو تسلیم بکنه یا نکنه، این فقط نشانه عجز، نشانه تسلیمه و جمهوری اسلامی ناگزیر هست که تسلیم بشه برای اینکه تمام امکانات مقاومت خودش رو از دست داده. در زمینه FATF هم همین مسئله است. FATF رو من بارها عرض کردم، جمهوری اسلامی نمیتواند امضا بکنه و اگر امضا بکنه نمیتواند اجرا بکنه، به خاطر اینکه بیش از 40% نقدینگی در گردش اقتصاد ملی ایران نقدینگی کثیفه، یعنی از رهگذر قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان تامین میشه. در نتیجه اون معنیش این است که پولی که در جریانه باید پول تمیز باشه، پولی باشه که ازش مالیات پرداخته شده، پولی باشه که از طرق قانونی به قوانین بین‌المللی به دست آمده باشه. در نتیجه جمهوری اسلامی اصلاً توان رو نداره برای اینکه اقتصاد ملی مربوط به جمهوری اسلامی آلوده به انواع قاچاق هست. به این ترتیب این رو در این شرایط از سر اضطرار و ناچاری میبرن اونجا و قطعاً میتونن تصویب کنن، برای اینکه امروز میترسن، ولی تصویب کردن این چه آثاری خواهد داشت مسئله دیگریه.
خب آقای منصور، حالا به فرض اینکه اینها به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام و مقامات کشوری برسه، تصور میکنید که چگونه تأثیری بر شرایط تحریم های ایران یا بر معاملات اقتصادی کشور داشته باشه؟
ببینید، در شرایط کنونی تأثیر فوری بر هیچ چیز نخواهد داشت. اینا فقط سیگنال هایی است که جمهوری اسلامی خواهد بفرسته به دولت غربی که من دارم در این جهت اصلاح دارم میکنم، و چون سابقهش بسیار خرابه، خراب از نظر اینکه همیشه دروغ گفته، همیشه تقلب کرده، قابل باور نیست، تا راستی آزمایی نشه این حرفا قابل قبول نیست. وانگهی شما امروز تصدیق بکنن که ما دیگه به تروریسم کمک نمیکنیم، این وضعیت تروریسم در منطقه عوض شده. تمام شاخه‌های تروریستی جمهوری اسلامی از حزب الله گرفته، حماس، جهاد اسلامی، حتی حوثی‌ها، حتی اونایی دیگه تشت و شبیه داره منحل میشه. اینا دیگه تمام تامین مالی اینا از بین میره، برای اینکه خود اینا دارن از بین میرن. بنگاه جمهوری اسلامی اصولا امروز حتی اگر از حلقوم مردم ایران ببره، نون اونا رو ببره، بخواد بفرسته، پولی نداره. درنچه اون چی که داره هنوز طرف این قضایا میکنه، ولی حتی امروز اگر تصویب بکنه آثار این در کوتاه مدت تقریبا برابر صفر خواهد بود.
آقای منصور، الان وضعیت آمریکا و دشمنی ایران با آمریکا در میانه بررسی این لوایح چه میتونه باشه؟ آمریکا چه نقشی اونجا میتونه ایفا کنه؟ از اونجایی که برخی از مقامات ایرانی معتقدن تا آمریکا نخواد هیچ چیز پیش نخواهد رفت.
ببینید، در نظام پولی جهانی آمریکا نقش مشخص و برتری داره، ولی تصمیم گیری در FATF به دست آمریکا نیست. ولی چون نقش آمریکا در نظام مالی جهان مسلطه، این نهادها معمولا نمیتونن خلاف نظر آمریکا تصمیم گیری بکنن، روی اصول خودشون عمل میکنن. این چی میگه FATF یا CFT؟ اینا چی میگن؟ اینا میگن، یکی میگه پول در گردش باید تمیز باشه، از راه قاچاق، آدمکشی، آدمفروشی به دست نیاد بشه. اون دیگری پالرمو میگوید قاچاق انسان و قاچاق توریست ها و این باج گرفتن نظیر این که جمهوری اسلامی کاری که مدام داره میکنه، مردم رو گروگان بگیره، در برابرش پول بگیره، تمامی اینها پول های کثیفی هستند که با قوانین بین المللی تطبیق نمی کنند. به این ترتیب جمهوری اسلامی تاکنون این کار نمی کرد، برای اینکه تکیهش به نیابتی های خودش بود. امروز که اونا را از دست داده، تقریبا تمام از دست داده و بقیه را هم از دست خواهد داد، ناگزیر دست و پا می زنه و می خواد به اصطلاح خودشون پوست اندازی بکنه، به کشورهای غربی پیام بده که من دارم آدم میشم. ولی بسیار دشواره در این شرایط قبول کردن توبه ترک.
اتفاقا آقای منصور، این پرسش یکی ازتون دارم. از اونجایی که حتی اگر جمهوری اسلامی هم بپذیرد که تمامی این لوایح رو مطابقشون عمل کنه، اما این 100% نخواهد بود که ایران از لیست سیاه FATF خارج بشه. در صورتی که پذیرفته نشود در اونجا، تصور میکنید عاقبت ایران و اقتصادش چه خواهد بود؟
ببینید، تحولات بین‌المللی از جمله در زمینه مالی اقتصادی ناظر به خاورمیانه به سرعتی شگفت‌انگیز داره پیش میره. یعنی تحولات که ما انتظار داریم در یک ماه انجام بگیره، در دو سه روز انجام بگیره. ببینید، در همین دو سه روز چه اتفاقات بزرگی افتاده. بقره گوش ما، در لبنان انتخابات ریاست جمهوری انجام شد، چیزی که جمهوری اسلامی عملاً به وساطت حزب الله 2 سال مانع شده بود، و رئیس جمهوری انتخاب شد که مخالف جمهوری اسلامی. در عراق صحبت بر سر انحلال 8 شهری است. اینا در 2 روز انجام گرفته. با این سرعت که پیش میره، جمهوری اسلامی به دست و پا افتاده که آیا میتونه خودش نگه داره یا نه. به این ترتیب تمامی اینا مسائل بسیار جزئی است، مسائل بنیادی جمهوری اسلامی هنوز بجاست. بزرگترین مسئله شم مسئله تقلب‌های سیدان امور هسته‌ای انجام داده. تا این مسئله حل نکنه با جهان، این مشکل برای جمهوری اسلامی حل شدنی نیست.
از حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا میشنیدیم. اما نخست وزیر سوئد با اشاره به خرابکاری احتمالی کشتی روس در دریای بالتیک و همچنین استفاده ایران از باندهای تبهکار سوئدی گفته کشورش در حال حاضر در حالت نه جنگ و نه صلح به سر میبره. او در سخنرانیش در کنفرانس سالانه جامعه و دفاع گفت که سوئد و همسایگانش در معرض حملات ترکیبی و جنگ‌های نیابتی هستند که نه با سربازان، بلکه با رایانه، پول، اطلاعات نادرست و خرابکاری انجام میشه. اولف کریسترسون در مورد ایران هم بار دیگه تاکید کرده، بار دیگه از اون جهت که پیشتر هم به این مسئله چند ماه پیش اشاره کرده بود. او تاکید کرده که ایران از باندهای جنایتکار سوئدی و با امکانات خشونت‌آمیز استفاده می‌کنه تا نیابتاً جرائم سنگینی در کشور سوئد انجام بده. در مورد تاکید نخست وزیر سوئد در به سر بردن کشورش در حالت نه جنگ و نه صلح، دیدگاه علیرضا آخوندی نماینده ایرانی تبار پارلمان سوئد را جویا شدیم.
سوال خیلی جالبیه، به خاطر اینکه خب این شرایط عادی نیست. ما الان تو بالتیک سی تو این چند ماه اخیر یه سری اتفاقاتی افتاده که تا حالا مشابهشو ندیدیم. اول اون لوله گاز بود که از بین رفت، حالا تمام اویدنس ها به اوکراین وصل میشه. بعدش هم یه سری کابلای برق، کابلای اینترنت، و این نشون میده که شرایط تغییر کرده. و خب رفتن سوئد و فنلاند تو نیتو خب اثر خیلی بزرگی گذاشت برای اتفاقاتی که روسیه هم توش نقش پررنگی داره. بنابراین این حرف نخست وزیر حرفی بود که تمام ما که فعالیت سیاسی میکنیم در شد برامون خیلی روشن و بازه.
آقای آخوندی، شما به دریای بالتیک و اتفاقاتی که در اون افتاده و همچنین اشاراتی که نخست وزیر سوئد به این مسئله داشته کردید، اما این مسئله در پارلمان سوئد چگونه بازتابی داشته؟ شما به عنوان یک نماینده پارلمان سوئد در جریان گفتگوها و نگرانی‌های نمایندگان قرار دارید؟
صددرصد یکی از مسئولیت‌های یه نماینده پارلمانی اولویتی که داره امنیت کشورمونه و این باعث میشه که این بحثا خیلی جایگاه خیلی قوی داشته باشه. ما همین دو روز پیش با گروه پارلمانمون لهستان بودیم با وزیر امور خارجه، وزیر دفاع، خیلی از جلسات در مورد همین مسائلی که نه فقط کشور سوئد بلکه کشورهای لهستان، آلمان، نروژ، فنلاند، دانمارک رو تاثیر بزرگی داره برای شرایطی که ما توش قرار داریم.
آقای آخوندی، شما گفتین برای حفظ امنیت کشورمون، کشور دیگرتون ایران، در موردش نخست وزیر سوئد اولف کریسترسون میگه که در دوران جنگ‌های نیابتی هستیم و ایران از باندهای جنایتکار سوئدی و با امکانات خشونت‌آمیز استفاده میکنه تا از طریق نیابت جرائم سنگینی در کشور سوئد انجام بده. در این مورد چی میتونید به ما بگید؟
یه نکته که شخص من الان 2 ساله داره تو پارلمان سوئد و با تماسایی که خب با وزیرهای مختلف داریم، دارم اشاره سنگینی دارم به این قضیه میگم. و یه چیزیه که هم به مردم ایران، به کشور ایران ربط کامل داره و تمام تلاش‌های ما برای آزادی مردم ایران. و خب من به عنوان نماینده پارلمان یک کشور مسئولیت و اولویت مسئولیتم مردم کشور سوئدم و اینجا مهمه که این دوتا مسئله چیزی با همدیگه فکر میگم تقادر خاصی نداره، یعنی منافات نداره و خب در یه سو داره باید هندل بشه. ما اگه بتونیم جمهوری اسلامی رو به هر شکلی تضعیف بکنیم، هم مردم ایران میتونن ازش استفاده بکنن و با آرزوهاشون برسن و هم مسئولیت هایی که من به عنوان یه نماینده پارلمان در این کشور دارم و به نفع احسن بتونم انجام بدم.
در آغاز گفتگو آقای آخوندی، شما به دریای بالتیک و اتفاقاتی که اونجا افتاده اشاره کردید. نخست وزیر سوئد هم از یک کشتی میگه که ظاهرا مربوط به ناوگان اشباح یا ارواح یا ناوگان سایه روسیه هست که با 300 متر زنجیر و لنگرش حدود 100 کیلومتر در آب به راه خودش ادامه داده و همونجور که شما گفتین به بسیاری از لوله‌ها و کابل‌های زیر دریایی آسیب رسونده. اما سوئد و فنلاند از اسفند سال گذشته به ناتو پیوستن. دیدگاه ناتو در مورد حفاظت از کشورهایی که عضوش هستند چه هست و چه رفتاری با روسیه در این رابطه خواهد داشت؟
روسیه یه شادو فلیت کشتی داره که نفت قانونی و غیر قانونی این ور اون ور میبرن و این چند وقت اخیر یک کشتی چینی بود که یک تا از کابلا رو بریده بود با لنگرش و یک کشتی روسی. یک کشتی روسی الان تو فنلاند توقیف شده زیر بازرسی ارگان‌های قضایی فنلاند. کشتی چینی تو دریای اینترنشنال لنگر انداخته 4 هفته و اجازه ندادن که چیز قضایی سوئد بخواد این کشتی رو سوار بشه و بتونه اینوستیگیشن انجام بده. تمام این مسائل به ما نشون میده که ما الان توی کانتکست جدید هستیم که نیاز داره بهش دقت بشه و بنابراین میدونیم که ناوگان‌های سوئدی همین دیروز نخست وزیر گفتن که 3 ناو و 2 کشتی برای محافظت از اینفراستراکچر دریایمون به هداد زیر پرچم نیتو ارسال خواهد شد. خب این یکی از چیزهایی که پابلیک میشه گفت. 100% هم یه سری مسائل هستش که به ایش عنوان اشاره پابلیک بهشون نخواهد شد،
مسائلی که به طور علنی میشد بهشون اشاره کرد و همان گونه که علیرضا آخوندی نماینده ایرانی تبار پارلمان سوئد یادآوری کرد، مسائلی هم هست که به صورت علنی نتوان از آنها گفت. از علیرضا آخوندی همان گونه که گفتم نماینده ایرانی تبار پارلمان سوئد میشنیدیم. و اما عزیزان، روز دوشنبه مراسم تشییع پیکر فریدون شهبازیان آهنگساز برجسته ایرانی در تهران برگزار شد. جمعی از هنرمندان سرشناس ایرانی در این مراسم حضور داشتند. هوشنگ کامکار، آهنگساز پیشکسوت و سرپرست گروه کامکارها در ایران هم یکی از شرکت کنندگان در این مراسم بود. هوشنگ کامکار که خود سابقه دوستی دیرینه‌ای با فریدون شهبازیان داره، در گفتگو با هومن عسگری از رادیو فردا از کارنامه و میراث هنری این هنرمند فقید گفته.
فریدون میدونه، همه میدونن که یکی از بزرگترین و برجسته‌ترین هنرمندان و آهنگسازان موسیقی ملی ایران بودن. اولا آثار خیلی زیادی نوشته که همه ارزشمند هستند، ولی مهمتر از همه ایشون کارش در زمینه موسیقی ملی ایران بسیار ارزشمند بود. در جاهای مختلف کار کرد و موسیقی ملی ایران هم ترکیب موسیقی ایران زمین، فولکلور، سنتی، همه چی با موسیقی کلاسیک غربی، و این کار رو هم در رادیو، تلویزیون و در جاهای مختلف، در ارکستر اینجا در تهران، در شهرستان‌های مختلف کنسرت متعددی داشت و آثار بسیار زیبایی خلق کرده، و که این خیلی مهمه رو این نوع موسیقی رو در واقع میشه گفت به پیشرفتش خیلی کمک کرد.
فریدون شهبازیان از سال 1395 تا اوایل 1398 رهبری ارکستر ملی ایران رو بر عهده داشت. دوران او یا کارنامه او در این جایگاه چگونه بود؟
خیلی واضحه دیگه، کنسرت‌های متعددی رو اجرا کرد، آثار زیبایی رو بر حال با ارکستر اجرا می‌کردن، و این خب کار بزرگی هست که برای شناخت موسیقی به مردم و در بین جوانان بسیار بسیار ارزشمنده و قابل احترام است.
دلیل اینکه آقای شهبازیان فروردین ماه سال 1398 به رغم این کارنامه درخشانی که شما ازش یاد کردید استعفا داد از رهبری ارکستر ملی ایران چه بود؟
بعضی ها میگن که مثلا به خاطر سنش و اینا، ولی من شنیدم اینو، ولی اینجوری نیستش. من فکر کنم حتما مشکلاتی داشته، حتما نتونسته کارهایی که میخواسته انجام بده و اینا، ولی دقیقا اطلاع درستی ندارم که چه بود و اینا. برحال ایشون عاشق موسیقی بود و خیلی دوستش که کار کنم میشه.
امروز در تهران مراسم تشییع پیکر فریدون شهبازیان برگزار شد. در این مراسم رسانه ها از قول داوود گنجه‌ای رئیس هیئت مدیره خانه موسیقی خاطره ای رو منتشر کردند که اتفاقا در اون خاطره که درباره فریدون شهبازیان بوده شخص شما هم گویا حضور داشتید. شما شنیدید این خاطره رو؟
بله، خب من در مراسم بودم، همه آقای علیزاده، آقای گنجه‌ای، همه مصاحبه کردم.
ممکنه ازتون خواهش کنم که برای مخاطبان رادیو فردا این خاطره رو خودتون تعریف کنید؟
من دیگه الان حافظم سن مثلا الان نزدیک 76-7 سالم، حافظم ندارم که
بله. حالا من پس از روی متنی که رسانه‌های داخل کشور منتشر کردن میخونم که آقای گنجه‌ای گفته که در خیلی از مسائل با آقای شهبازیان، با فریدون شهبازیان یکی بودیم. چندی پیش با هوشنگ کامکار، جناب عالی و فریدون شهبازیان در خانه موسیقی نشسته بودیم و تاریخ را مرور می‌کردیم. به آنان گفتم که یک عکس بیاندازیم، شاید هفته دیگر یکی از ما نباشد. خاطرتون هست؟
دقیقاً درسته. نه، این که آره، شما گفتین سخنرانی رو، من این با هم بودیم و این خیلی یه چیزی که برای من خیلی تعجب آوره اینه. من بهشون فریدون حالت خوبه؟ من چون همیشه به بچه ها استادا زنگ میزنم، احوال میگیرم، گفتم حالت خوبه چیزا، گفت آره، گفتم فشار خونه فلان چطوریه، گفت خوبه، کسی تو خونه هست مواظبت باشه، گفت آره خانومم خیلی کمک میکنه فلان اینا، گذشت. بعد یک روز قبل از فوتشون من زنگ زدم، دیدم خانمی بودم، گفت من با آقای شهبازیان کار داشتم، گفت من خانمشونم، گفتم که حالشون خوبه، میخوام صحبت کنم، گفت توی بیمارستانه، نمیدونم چی و اینجوری، گفتم چجوره، گفت والا فعلا که حالش خوبه، من اونجوری که میبینم و فلان حالش خوبه نه. بعد فرداش صبح زنگ زدم و دیدم اصلا یه چیزی گفت، من همیالنم واقعا ناراحتم. بهم گفت فوت کردن. گفتم به این زودی چجوری میشه آخه؟ من دیروز صبح گفتی حالش خوبه ولی تو بیمارستانی، ولی تو حالش خوبه. اینه که بعد اون گنجه‌ای هم واقعا جالب حرف جالبی زد، گفت عکس بگیریم. بعد عکس گرفت، گفت ممکنه تا الله اکبر چی بگم، والا من نمیدونم. یه چیزی هست میگه فروغ یک بیت داره میگه که پرواز را به خاطر بسپار، پرنده مردنیست. کارهای درستی که کرده فریدون اونها میمونه، اونها اون پرواز هستش که بعد تا ابد خواهد بود. انشالله روحش شاد باشه.
استاد هوشنگ کامکار، ضمن عرض تسلیت به شما ازتون میخوام خواهش کنم که در پایان این گفتگو یکی از آثار فریدون شهبازیان که الان در ذهنتون هست رو بگید که ما این گفتگو رو باهاش به پایان برسونیم.
اینقدر آثار زیاد نوشته و همه خوبن، من زیاد تو خاطرم آثار نمونده، ملودی ممکن نده، ولی اینه که شما یه قطعه بذارین، هر کدومشو بذارین با ارزشه.
عزیزان، اجازه بدید که یادآوری کنم که شما هم اگر گپ و گفتی با ما دارید حتما سری بزنید به واتساپ و با شماره 2024279703 با ما در تماس باشید. از مراسم تشییع پیکر فریدون شهبازیان، آهنگساز برجسته ایرانی در تهران میشنیدیم. شما در این باره گپ و گفتی با ما ندارید؟ گزارشی بود که همکارم هومن عسکری با هوشنگ کامکار، آهنگساز پیشکسوت و سرپرست گروه کامکارها در ایران و از شرکت کنندگان در این مراسم گفتگویی داشت.
به رادیو فردا گوش میکنید
و ما بریم به سراغ بازار خرید و فروش حیوانات وحشی در ایران. هرچند که غیر قانونی است، اما وارد دنیای مجازی هم شده. اخیراً امیرعلی اکبری، قهرمان سابق کشتی فرنگی جهان و از چهره های سرشناس ورزش های رزمی، فیلمی از خودش با یه توله شیر در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده که با انتقاد و ابراز نگرانی های بسیاری از طرفدارانش و البته طرفداران حقوق حیوانات هم روبرو شده. اما آیا قانون اجازه نگهداری حیوانات وحشی رو به افراد حقیقی میده؟ بریم و بشنویم از همکارم مهران کریمی که گزارشی داره در این باره.
گوریل جوانی که ماه گذشته در قسمت بار یک هواپیما در مسیر پرواز از نیجریه به تایلند و در ترانزیت فرودگاه استانبول کشف شد، اکنون در حال بهبودی است. ماموران فرودگاه او را در یک جعبه چوبی یافتند. در تصاویر منتشر شده در لحظه آزادی او خجالتی به نظر می رسد. اما مقامات باغ وحش پولونسکوی که اکنون از زیتون مراقبت می کنند می گویند او شاد است و به تنهایی بازی می کند و وزنش هم بیشتر شده. زیتون اهل کوههای دور افتاده آفریقای مرکزی است و توسط اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت به عنوان گونه‌ای در معرض خطر شناخته می شود. اما همه حیوانات وحشی و غیر اهلی مثل زیتون خوششانس نیستند و سر از بازار داغ و غیر قانونی حیوانات وحشی در کشورهای مختلف در می آورند. دور از زادگاهشان به ناکجا آباد فرستاده می شوند. در همسایگی ترکیه، جایی که زیتون در حال حاضر در آن نگهداری می شود، ایران بازار خرید و فروش حیوانات وحشی داغ است. ایران مانند ترکیه هم کوریدور و هم مقصد قاچاق حیوانات است. ایمان معماریان دامپزشک و متخصص حیات وحش از تهران.
حیوانات رایج، اگر بخوام بگم رایج ترین هاش، میشه به سنجاب ایرانی اشاره کرد که جزء گونه های حیات وحش ماست. میشه لاک پشت های مختلفمون رو گفت، لاک پشت برکه اروپایی، لاک پشت برکه خزری، لاک پشت های خشکیمون هستن که خیلی زیاد اتفاق میفته. خارپشت گوش بلندمون هست، خارپشت حالا سینه سفید اروپایی هم جزء گونه های بومی هست که خیلی زیاد قاچاق میشه. یکی از روتین ترین پرنده هایی که خیلی زیاد نگهداری میشه و اصلا به همین دلیل تو حالا بومی ایران نیست و در زیستگاه خودش به دلیل پتریت، یعنی شکار برای نگهداری به عنوان حیوان خانگی هستش که در خطر انقراض، آفریکن گری پرت یا توتی خاکستری آفریقایی که به اشتباهی توی ایران بهش کاسکو هم میگن.
اخیراً امیرعلی اکبری، قهرمان سابق کشتی فرنگی جهان و از چهره‌های سرشناس ورزش‌های رزمی، فیلمی را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده که با انتقادات و ابراز نگرانی‌های بسیاری از سوی طرفدارانش و البته مردم عادی مواجه شده است. در این فیلم او یک توله شیر را در آغوش می‌گیرد. ایمان معماریان:
ناآگاه نمی‌دونن که پخش این تصاویر باعث تبلیغ قاچاق حیات وحش و ترغیب آدم ها به نگهداری از حیات وحش میشه. حتی تصاویری که در حقیقت غیر طبیعی سازی میکنن حیات وحش رو، مثل همین الان شما یه عالمه تصویر با هوش مصنوعی میبینید که حیوان های مختلف حیات وحش بغل میان، ناز میشن و این غیر واقعیه و اینها میتونه آسیب های جدی در دید مردم عموم که آگاهی ندارن بزنه و در نهایت منجر به تبلیغ قاچاق حیات وحش و رونق بیشتر قاچاق حیات وحش.
البته آقای اکبری پس از شدت انتقادها اعلام کرد که شیر مریض بوده و او تنها از او در خانه مراقبت می‌کرده تا خطر مرگ رفع شود و او را تحویل محیط زیست داده است. اما توضیحی در مورد اینکه این شیر چگونه سر از خانه انسان درآورده نداد. این حیوانات از کشورهای دیگر وارد ایران می‌شوند. شماری هم از باغ وحش‌ها و تعدادی هم در طبیعت ایران شکار شدند. به دلیل شرایط نامساعدی که در آن زندگی می کنند، می توانند دچار بیماری شوند و حتی جان خود را از دست دهند. ایمان معماریان، دامپزشک متخصص حیات وحش از تهران، از مشاهدات خود می گوید:
متاسفانه توی ایران سازمان حفاظت از محیط زیست هیچ قانونی نسبت به مدیریت تولید مثل حیوانات حیات وحش در باغ وحش و مراکز نگهداری حیات وحش نداره. به هر واقع وحشی که مثلا شیر داره و خب متاسفانه شیر حیوانیه که تو بدترین شرایط نگهداری هم، یعنی توی قفس کوچیک غیر استاندارد هم تولید مثل میکنه و خب زیاد همین این کار رو انجام میده، این قانون وجود نداره اصلا و هیچ نظارتی بر تولید مثل در واقع وحشا نیست، در حالی که مثلا اتحادیه واقع وحش اروپا برای حالا مخصوصا گونه هایی که عضو EEP هستن، برای هر زاد و ولدی که انجام میشه یه برنامه‌ای وجود داره، یا اینکه حیوانا رو زاد و ولدشون ازشون جلوگیری میکنن، یعنی قراره حالا اون توله به جای دیگه‌ای که شرایط مناسب داره منتقل بشه، خودشون جایگاهی دارن، قراره مثلا تکثیر داره میشه در اسارت برای برگردوندن به طبیعت، یه دلیلی وجود داره برای تکثیر. در غیر این صورت تکثیر متوقفه. دیجه این تکثیرها مخصوصا در مورد شیر و پلنگ و حالا بعضن گرگ که خب خیلی راحت تکثیر میشن و خیلی هم زیاد تکثیر میشن، مسلما عاقبتشون قاچاق حیات وحشه و آدمهایی که فکر میکنن حالا متفاوت از بقیه اند و حالا براشون افت داره سگ و گربه حیوان خونگیشون باشه، فکر میکنم مثلا پرستیژ میگیرن اگر به جای سگ و گربه شیر یا باب یا گرگ توی خونهشون نگهداری بکنن.
به گفته آقای معماریان، شماری از این حیوانات حتی خطر انتقال بیماری به انسان را دارن.
یکی از چیزایی که یادم رفت میمون رزوسه که خیلی خیلی خطرناک از نظر انتقال بیماری‌های مشترک و واقعا خیلی زیاد نگهداری میشه، کلی سلبریتی باهاش تبلیغ میکنن توی فضای مجازی و بیماری خیلی خطرناکه از نظر بیماری و در نهایت تا 3 سالگی هم بیشتر نمیشه نگهش داشت، امکان نداره دیگه با میزان پرخاشگری که پیدا میکنه و اون وقت میرن تو طبیعت ایران رهاش میکنن که بومی اونجا نیست و تبدیل به گونه مهاجر هم میشه.
بسیاری از گونه‌های وحشی حیوانات که در ایران در بازارهای سیاه عرضه می‌شوند، گونه‌های کمیاب هستند.
آیا قانون در ایران اجازه نگهداری حیوانات وحشی را به افراد حقیقی می‌دهد؟ خرید و فروش گونه‌های وحشی حیوانات چه خطرهایی را در بر دارد؟ گزارشی بود از همکارم مهران کریمی. و با این گزارش عزیزان به پایان 22 رادیو فردا میرسیم. امیدوارم یک سه‌شنبه کم دغدغه، جرات ندارم بگم بی دغدغه، چرا که زندگی بدون دغدغه معنا نداره، اما امیدوارم یک سه‌شنبه کم دغدغه در انتظارتون باشه. دلتون خوش باشه و تا 22 دیگر، یکایک که شما رو به خدای بزرگ می سپارم. این به این معنیه که تا فردا شب.